بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله السلام عليكم السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أشد ما أخاف عليكم خصلتان اتباع الهوى وطول الأمل أما اتباع الهوى فإنه يعدل عن الحق وأما طول الأمل فإنه يحبب الدنيا. روایتی است که هم از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده و هم از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام و خیلی هم تأکید شده روش. ان اشد ما اخاف علیکم، اون چیزی که از همه بالاتر و سختتر می ترسم بر شما از او دو چیز است. حالا این به طور کلی حدیث برای همه امت می فرماد بالاتر چیزی که من خوف دارم که شما بهش مرتکب بشی، در شما پیدا بشه و موجب خسران و هلاکت شما بشه، برای همه هست، همه امت، اون تا برای ماها، طلبه ها، روحانی ها این رعایتش باید قوی تر و خوف بالاتر است. فرمود خصلتان، دو چیز است که خوف دارم، از همه چیز بالاتر از این خوف دارم. یکی اتباع الهوا، متابعت از هوای نفسه. هوای نفس هست که انسان را سقوط میده، به هلاکت میرسونه، مانع رشد علمی، مانع رشد اخلاقی، مانع رشد تکاملی انسان و قرب انسان به خدا میشه. واقعا همون هوا به معنای سقوطه، واقعا موجب سقوط انسان میشد. حالا یه وقت افرادی هستن که توجه ندارند اما نسبت به عالم روحانی، اون کسی که خدا رو شناخته، احکام الهی رو درک کرده، تفقه کرده، این بیشتر ازش انتظار هست که از هوای نفس پرهیز کند، یه سیر انسان در آیات قرآن بکنه. انسان میفهمد که متابعت از هوا چه میکند با انسان. در یک جا میفرماد و من اول ممن تبع هوا، و من اول به صورت سؤاله، آیا کسی گمراه تر از اون کسی که متابعت از هوای نفس میکند هست؟ چه کسی است که اول گمراه تر باشد؟ ممن تبع هوا. پس متابعت از هوای نفس از هر چیزی برای انسان، برای سبب انحرافش بیشتر، تأثیرش بالاتره، موجب گمراهی انسان میشه. یا خطاب به پیغمبر فرماد ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه، به پیغمبر فرمود متابعت نکن، از اون کسانی همراهی نکن، مجالست نکن با اون کسانی که اغفلنا قلبه عن ذکرنا، او رو غافلش کردیم از یاد خود ما. و تبع هوا، که همون اغفال که خداوند نسبت به خودش میده، ما او رو غافل کردیم از یاد خدا. این نتیجه عمل خودشه، نتیجه متابعت از هواست. کسی که متابعت از هوا کنه، خداوند او رو به خودش وامیگذارد، خداوند او رو اغفال میکند از اینکه به یاد خدا باشد. در حقیقت او یه خدای دیگری اتخاذ کرده. عرض کنم که افرعیت من اتخذ الهه هوا، اینجا باز در مقام مذمت خداوند، کسانی که افرعیت میبینی کسانی که اینجورن، اتخذ الهه هوا، خدای خودش رو همون هوای نفسش قرار داده است. به جای متابعت از خدا، پیروی از خدا، از هوای نفس متابعت میکنه. و این خیلی آثار شومی دارد. یکی از آثارش همینه که خداوند او رو به خودش وامیگذارد، میگه اله دیگری غیر من انتخاب کرده، برد از اون اله کمک بگیرد. در حالتی که اگر یک آن خدا ما رو به خودمون وا بگذارد، وای به حال ماست. الهی لا تکلنی الی نفسی، یکی از دعاهای خوبی است که سزاوار انسان مرتب بعد از نمازها در قنوت، در سجده آخر نماز بخونه انسان. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا لا اقل من ذالک ولا اکثر، حتی یه چشم به هم زدن خدای ما رو به خودمون وا مگذار. و یکی از آثار متابعت از هوای نفس این است که خداوند اون رو رهاش میکند. در اون قضیه بلعم باعور که در قرآن خدا داستانش رو بیان میکنه، و مثله کمثل الکلب تعبید ازش میکند، برای همین بود که متابعت از هوای نفسش کرد. کسی که در قرآن فرمود تعبیر بالایی ازش دارد، و تلو علیهم نبع الذی آتیناه و آیاتنا، آیات خودمون رو بهش داده بودیم، پیغمبر نبود اما در حد پیغمبران، براهین الهی، حجج الهی، آیات خداوند، اسم اعظم. خیلی پیغمبرا اسم اعظم نمیدونستن، او اسم اعظم میدانست، رتبه خیلی عالی و بلندی داشت. اما فنسلخ منها، مثل یه ماری که از پوست در میاد، این از همه اون علم و کمالات و عرض کنم که چیزایی که داشت منسلخ شد، هیچی همه فراموشش، یادش رفت. فاتبعه شیطان، موجب این شد که از شیطان بره تو به سراغش، نه اون بره به سراغ شیطان و متابعت از شیطان بکنه. فاتبعه شیطان، شیطان ازش پیروی کرد. فکان من القاوین ولو شئنا لرفعناه بها، ما میتونستیم اگر میخواستیم لرفعناه، او رو منزلت بالاتری میدادیم با همون آیات و براهینی که داده بودیم، اسم اعظمی که بهش داده بودیم. لو شئنا لرفعناه بها، پس چه باعث شد که او رو رها کردیم؟ لکنه اخلد الى الارض و تبع هوا. او خودش پیر محبت دنیا و علاقه به دنیا رو انتخاب کرد و متابعت از هوای نفس. فمثله کمثل الکلب، اینجا تشبیهش میکند به سگ. در یه روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده که خب این یه قضیه داستانیست، خداوند در قرآن داستان بلعم با او رو نقل میکنه که اسم اعظم میدانست، آیات الهی رو، حجج الهی رو، براهین خداوند رو میدونست، یه همچه مقام و منزلت بالایی داشت، اما متابعت از هوای نفس. در زمان فرعون بود، فرعون میرفت طرف به سراغ حضرت موسی و اصحابش که فرار کرده بودن برای دستگیری اونها و هلاکت موسی و قوم، برخورد کرد به بلعم باعور، ازش خواست که برو نفرین کن به حضرت موسی. بلعم از او خواست، فرعون از او خواست که نفرین کن به حضرت موسی و که اونا زمینگیر بشن تا ما بهشون برسیم، باشون جنگ کنیم، از بینشون ببریم. خب دیگه فرعون و اون دستگاه و قدرتی که داشت، اینم تسلیم فرعون شد و قبول کرد وعده هایی که فرعون مثلا بهش داد، قبول کرد که نفرین کند به حضرت موسی. در تفسیر نور الثقلین در ذیل همین آیه در سوره اعراف، قضیه بلعم باعور در سوره اعراف آیه 175، در تفسیر نور الثقلین ملاحظه کنید، روایتی از امام هشتم امام رضا علیه السلام نقل میکنه که اجمال قضیهش همین. امام فرمود رفت که طرف از سوار الاغ شد بره طرف حضرت موسی یا اون جایی که نفرین کند، حیوان نمی رفت، هرچه حیوان رو می زد، حیوان به اون سمت که می خواست این بره نمی رفت، پیاده شد کتک زد. امام فرمود فانتقل حلا، اون حیوان رو خدا به سخن در آورد، این معجزه را هم دید، بهش گفت که کجا میخوایی من رو ببری؟ آیا من همراه تو بیام بری نفرین کنی به نبی الهی، به پیغمبر خدا و قوم مؤمنین، به اینا میخوایی نفرین کنی؟ بالاخره کتک زد تا اون حیوان رو از پا در آورد و خودش به تنهایی رفت. امام فرمود، امام باقر علیه السلام، قال ابو جعفر الاصل فی ذلک بلعم. این آیه راجع به کسی است که یه داستانی است مال بلعم باعور که متابعت از هوای نفس کرد، اما الاصل فیه بلعم، این داستان در مورد او نازل شد، این آیه برای او گفته. اما ثم ضربه الله مثلا، این قضیه بلعم یه مسئله، خداوند میخواد بقیه عبرت بگیرن. ضربه الله مثلا لکل مؤثر هواه على هدى الله من اهل القبله، خدا این رو مثل زده برای هر کسی که متابعت از هوای نفسش بکند و متابعت از خدا رو رها بکنه. هر مسلمان من اهل القبله، هر مسلمانی که هوای نفسش رو ترجیح بده بر خدا، اطاعت از هوای نفسش و پیروی از او رو ترجیح بده بر پیروی از خدا، فرمود این مثل برای او زده شده. ولو اصل بلعمه، الاصل فی ذلک بلعم، ثم ضربه الله مثلا لكل مؤثر هواه على خود الله. هر کس هوای نفسشو مقدم بدارد بر اراده هر پروردگار، این مثل بر اوست. پس اونم مثلهو کمثل الکلب، هر کس ایثار کند هوای نفسشو مقدم بدارد بر خداوند، مثلهو کمثل الکلب، ان تترکهو یلهث ان تحمل علیه یلهث او تترکهو یلهث. تشبیه به کلب از نظر پستی، یک کسی هم میخوان خیلی تحقیر و تخفیفش بکنن میگن مثل سگ میمون. قرآن میگه مثلهو کمثل الکلب، یعنی در خست پستی، در حقارت، یک کسی که یه همچه علم و کمالاتی داشته رها کرده مطابقت از هوای نفسش، خدا رو رها کرده، هوای نفس و اله خودش قرار داده. این در پستی مثل سگیست که اگر اذیتش کنید برانیدش زبانش در میاره، اگر چنانچه رهاش هم بکنید زبانش در میاره، که این زبان در آوردن که سگ دارد، این در عرب مثلی بوده برای تسلیم بودن، برای تحقیر انسان. هر کسی که میخواد بگن خیلی آدم پستیست، میگن یه همچه حالتی داره. امام فرماد این برای همه هست. حالا امام فرماد اصل اونه برای هر مسلمان اهل قبله این مسئله، و برای ما روحانیون که یه عالم، کسی که اسم اعظم میدانست اینجور شد. خداوند یه عالم رو میگه مثله کمثل الکلب، و متاسفانه یه جا دیگه هم در سوره جمعه باز عالم رو تشبیه میکنه، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار. یه جا علما رو تشبیه کرده خداوند به سگ، یه جا عالم رو تشبیه کرده به حمار. برای این است که انما یخشى الله من عباده العلماء، اونا که خشیت الهی درشون هست که خدا رو شناختن. هرچه علمش بیشتر باید خشیتش بیشتر باشد. اگر کسی که علمش هست بیشتر، باید معرفتش نسبت خدا بیشتر، ترسش از خدا بیشتر، این بره مطابقت از هوای نفس بکند، اینه که بیشتر باید یه همچه تشبیهی براش بشه، مثله کمثل الکلب یا کمثل الحمار. به هر جهت آیات قرآن، روایات متعدد در این باب داریم، در این که متابعت از هوای نفس موجب سقوط انسان، در انظار ساقط میشه، شأن انسان میاد پایین. از اون طرف مجاهدت با هوای نفس بالاترین جهاد است، اعظم جهادها این است که انسان با نفسش مجاهده کنه و نگذارد نفس بر او غالب بشه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود من امیر نفسم هستم، نه اسیر نفس. امیر نفس، من به او دستور میدم چه بخواه چه نخواه، چه بکن چه نکن، چه درخواستی داشته باش هوای نفس، خواهش ها، چه خواهش هایی نداشته باش، فرمود من به او دستور میدم. حالا به اون حد نیستیم، اقلن مخالفتش بکنیم، فرمان بهش ندیم، اقلن حرفش نشنویم، فرمانبری ازش نداشته باشیم. انشاءالله امیدوار هستیم خداوند توفیق بده در هر حال بتونیم مجاهدت با هوای نفس داشته باشیم و نفسمون رو سرکوب کنیم، تا انشاءالله بتونیم بنده مخلصه خدا باشیم. انشاءالله حالا اونو بعد انشاءالله میرسه، حالا اون شق دومش انشاءالله بعد عرض میکنه. بله بله های حالا بالاخره بحثمون هم داشته باشیم. عرض کنم که بحث در این بود که دوم از مواردی که حد زنا قتل است در جاییست که ذمی، یک کافر ذمی زنا بکند با زن مسلمان. مورد اول زنای با محارم بود، حدش قتله. مورد دوم که ازا زنا ذمیون به مسلمتن، حدش قتل. در اینجا عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر فرمود بلا خلاف اجدو بلل اجماع او به قسمیه علیه، مسئله مخالف نداره، اتفاقی است. همه قائلن که ذمی اگر زنا کرد با یک زن مسلمان حدش قتل است. روایت هم داره، دلیل مسئله دیروز خوندیم، روایتی است موثقه حنان ابن صدیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن یهودی فجر بمسلمت، از امام صادق سوال کردم از یهودی که زنا میکند با یه زن مسلمان، قال یقتل، امام فرمود کشته میشه. این روایت از نظر سند موثقه است. حنان میگن حنان در لغت به معنای رحمته، نسبت به انسان که بگیم اسم شخصی رو بذاریم حنان یعنی رحمت، نسبت به خدا اگر بگیم خداوند حنان تعبیر میکنیم، یعنی ذو رحمت، صاحب رحمت. یکی از اسامی پروردگار حنان، یا حنان یا منان، حنان اسم پروردگار، یعنی بنای صاحب رحمت، اونی که رحمت از او سرازیر میشه. برای انسان اگر اسم بگذاریم حنان میگیم، یعنی بنای رحمت. حنان ابن صدیر سیروفی در حالش میگن که از اصحاب امام کاظم علیه السلام بود و اینم از همونایی است که واقفی شد. بعد از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام همونا که طمع گرفتشون و واقفی شدن، یکی از اونها همین حنانه. واقفیون اما ثقتون، در این حال که واقفیست موثقه، آدم راستگو بوده، انحراف فکری داشته، انحراف در عمل و گفتار نداشته. لذا میگن واقفی یون ثقه، آدمی است که از نظر اعتقاد واقفی است اما از نظر گفتارش آدمی است مورد اعتماد. بنابراین پس روایت میشه موثقه. موثقه حنان ابن صدیر از نظر سند معتبره، دلالتش هم امام فرمود یقتل، اگر یهودی زنا کرد با یک زن مسلمان کشته میشه. پس از نظر سند بحثی نیست، از نظر دلیل بحثی نیست. حتی میگیم ولو اینجا سألته عن یهودی، اما همین روایت دلالت میکند که مطلق کفار همینجوره. یهودی دیگه اون اخف اون کفار هست از نظر عقوبت، یه کسی است که در پناه اسلام، در ذمه اسلام قرار گرفته، قرارداد با مسلمان‌ها داره، حمایت کند از اسلام، اونم حمایتش میکند، اسلام در پناه خودش قرارش داده. اگر یه همچه یهودی یا نصرانی یا مجوسی که ذمی هست عرض کنم که زنا بکند با یه زن مسلمان، قطعا از ذمه خارج میشه، ولو با بقیه شرایط ذمه رو همه رو عمل میکنه. همین یه جا تجاوز کرده. در این حال میفرماد یقتل. خب اگر یه کافر حربی باشد بیاد به زن مسلمانی عرض کنم که تجاوز بکنه، این به طریق اولا. پس به اولویت میگیم وقتی ذمی یقتل، غیر ذمی که اقوای از او هست در کفر و در دور بودن از اسلام، علاوه ذمی باید احترام دارد خونش و مالش، باید هم مالش رو حفظ بکنن مسلمان ها، نگذارن سرقت بشه، خیانت بشه، هم جانش رو در امانه. عرض کنم که کافر حربی از قتلش جایزه، میشه کشتش، نه مالش احترام دارد نه جانش احترام دارد. پس اونی که نه مالش نه جانش مورد احترام نیست، به طریق اولا اگر زنا کرد وجوب قتل دارد تا یه ذمی. پس به همین روایت به اولویت میتونیم تمسک بکنیم، بگیم در غیر ذمی هم همین جوره. پس ولو عبارت فقها میگن اگر ذمی زنا بکند با مسلمان حدش قتله، اما اختصاص نداره. دلیلمون هم که همینه، به اولویت میگیم غیر ذمی رو هم شامل میشه. بله خب این مرادش همون یهودی هایی بودن که در اون زمان بودن در پناه اسلام، ظاهرش در اینه. عرض کردم سوال از یهودی میکنه، همون یهودی هایی که در اون زمان بودن در بلاد مسلمین بودن، نه اینکه یهودی از بیرون اومده. در بلاد مسلمین یه شهروند شهروندیست مثل بقیه مسلمینی که در اونجا هستن. از یه همچه یهودی سوال میکند، از ظهور داره در این جور یهودی، نه اینکه یهودی حربی کافر حربی است اومده با یه مسلمان. مضافاً به ترک استفسار، امامم نپرسیدن چه جور یهودی، به نحو مطلق فرمودن یقتل. عرض کنم که یک بحث اینجا میاد و اون که اگر این ذمی که زنا کرده با مسلمان و حکمش قتل است، قبل از این که حد اجرا بشه مسلمان بشه، اسلم این ذمی قبل از اجراء حد، آیا این اسلام موجب سقوط حد میشه یا نه؟ حالا که مسلمان شد بگیم دیگه او رو نکشن. یه سوال اینجا میشد و اون که عرض کنم که اگر چنانچه اسلامش برا ترس از جانشه، ببینیم بپرسیم تحقیق بکنیم که آیا اینی که مسلمان شد برا نجات خودشه، میخواد نکشندش، الان که منه بردن برای اعدام میخوان او رو بکشن، میگم اشهد و الله اله الا الله، شهادتین میگه، که از ترس جانش، از ترس اینکه اعدام نشه، برای نجات خودش مسلمان میشه. اگر اینجوره اینجا قطعا حد ساقط نمیشه، ولو اسلام هم بیاره، ولو شهادتین هم گفته، اما این اسلام مسقط حد نیست. شاهد هم داریم، روایت هم داریم. حالا دیگه باید با قرائن بفهمیم، با قرائن بفهمیم که این از ترسشه یا اینکه واقعا مسلمان شد. روایتی داریم، روایتش هم یه قدری مفصله، در زمان متوکل عباسی، عرض کنم که این قضیه اتفاق افتاده. عن جعفر ابن رزق الله، راوی حدیث جعفر ابن رزق الله قال قدم الى المتوکل رجل، پیش متوکل یه شخصی آوردن نصرانی، رجل نصرانی فجر بامرأة مسلمه و اراد ان یقیم علیه الحد، متوکل دستور داد که حد برش جاری کنن بکشندش. فاسلم، از خود این روایت استظهار میشه که وقتی میخواستن او رو بکشند اسلام آورد از ترسش برای نجات جانش. همچه ظهوری داره. حالا یه قرینه دیگه هم داریم، عرض کنم که و اراد ان یقیم علیه الحد فاسلم. فقال یحیی بن اکثم، یکی از علماء در اون زمان بود، گفت که قد حدم ایمانه شرکه و فعله. به متوکل گفت که همین ایمان که اسلام آورد، ایمان او هم شرکشو از بین برد، هم اون زناشو از بین برد، اثر زنا رو از بین برد. حدم ایمانه شرکه و فعله، هم شرکشو از بین برد، مسلمان شد، هم فعل او را، اون زنا را اثرش از بین برد که دیگه نباید او را کشت. این فتوای یحیی بن اکثم. و قال بعضهم، باز از علمایی که حضور داشتن، گفتن یضرب ثلاثه حدود، نمی کشیم ولی حدش میزنی، سه تا حد بش بزنی. قال بعضهم یفعل بهی کذا و کذا، هر کدوم یه چیزی گفتن. هی یکی یک علمایی که حاضر بودن فتوا دادن. فامر المتوکل بالکتاب الى ابی الحسن الثالث علیه السلام. متوکل گفت که یه نامه‌ای خدمت امام هادی علیه السلام، خدمت امام هادی به نام ابی الحسن الثالث علیه السلام نامه نوشته بشد و سؤاله عن ذلک. فلما قدم الکتاب، وقتی کتاب به دست امام رسید، کتب ابو الحسن علیه السلام یضرب حتی یموت. امام فرمودن که او را باید بزنن تا بمیرد. یضرب حتی یموت. خب نامه برگشت، جواب نامه اومد. فانکر یحیی بن اکثم و انکر فقها العسکر ذالک. هم یحیی بن اکثم که رئیس اون علما بود و هم بقیه انکار کردن، گفتن ما قبول نداریم این فتوا رو. گفتن که وقالو یا امیر المؤمنین سلحو، از امام سوال بکن، سلحو انهادا فانهو شیعون لم ینتق بهی کتاب ولم تجع به سنه. این یه فتواییست که نه دلیلی از قرآن داره که تو یضرب حتی یموت، این فتوا، این حکم نه دلیلی از قرآن داره و لم یجع بهی سنه، ولم تجع به سنه، نه روایتی داره. فکتب، یه نامه نوشت مجدد به امام عسکری علیه السلام. فکتب ان فقها المسلمین قد انکروا هذا، فقهای مسلمین این حرف شما رو قبول ندارن. انکروا هذا و قالوا، علما میگن که لم تجع بهی سنه ولم ینطق بهی کتاب، نه دلیلی از روایت داره نه از قرآن داره. فبین لنا بما اوجبت علیه الضرب حتی یموت، برا ما بیان کنید وجه این که واجب کردید که بزنن تا بمیرد، وجهش چیه؟ بیل لنا بما اوجبت علیه الضرب حتی یموت. فکتب علیه السلام، امام در جواب باید دلیل بیارن دیگه، گفت بیل لنا، به چه دلیل؟ اونا گفتن نه آیه قرآن دارد نه روایت. امام فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کننا بهی مشرکین فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالک الكافرون. در سوره مؤمن آیه 84 و 85 عرض کنم که معنیش نیست که فلم ما رأوا بأسنا، خدا هم فرمود وقتی اونایی که عذاب ما که اونایی که میخوان بمیرن دم مرگ میبیند عذاب را، آتش جهنم و ملائکه عذاب اومدن، فلم ما رأوا بأسنا قالوا آمنا، اون وقتی که عذاب را میبینند میگن ما ایمان آوردیم به خدا و کفرنا به ما کننا بهی مشرکین. فلم یکو ینفعهم ایمانهم، این ایمان براشون فایده نداره، این ایمان از ترس نتیجه بخش نیست. خب این میرسوند که اینم از ترسش بوده، وقتی میخوان حد قتل جاری بکنن میگه اشهد ان لا اله الا الله. پس اینم یه قرینه است که امامم فرمود حالا که عذاب را دیده و آمادش کردن برای کشتن میگه اسلام آوردم، این اسلام در این وقت فایده ای ندارد، به این دلیل قرآن. عرض کنم که قال فامر به المتوکل، دستور داد متوکل، فضرب به حتی ماتن، زدن بمیرن. حالا اینم که ضرب به حتی مات، اینم معنیش نیست که مثلا یه چوب دست بگیرید اینقدر بزنید تا بمیره، مراد این نیست. ضرب به حتی یموت مثل همون که ضرب به عنقهو، چیز قبلا داشتیم ضربت عنقو گردنش یا ضرب به سیف با شمشیر میزنن، گفتیم معناش این است که تمامش کنن زود با یه ضربه خلاص بشه. اینجام زوره به حتی یموت یعنی بزنن تا بمیرن، اگر یه شمشیر زدیم مر خلاص شد، زوره به حتی یموت. معناش این نیست که یه کیفیت خاص ازش در بیاد که با چوب بزنن مثلا با سنگ بزنن تا بمیرن، زوره به حتی یموت مراد این است که بزنن تا بمیرد با یه ضربه مرد، خیلی اگر یه ضربه زدیم نمرد ضربه دوم میزنیم تا بمیرد، ضربه سوم دیگه. اینجور زوره به حتی یموت مراد اینه، یه کیفیت خاص در قتل ازش استفاده نمیشه. پس معناش همون قتله، از اینم همون قتل میفهمیم. منتها از این روایت هم از صدر ظاهر در اینه که وقتی دید میخوان او رو بکشن اسلام آورد، و هم این آیهی که امام استناد کردن فلما رأوا بأسنا، وقتی عذاب آتش و جهنم و زنجیر آتش و تابوت آتش و اینها را دید گفت ایمان آوردم، این ایمان فایده نداره. معنیش این میشد که پس اون بأس اعم است، از بأس قیامت، عذاب آخرتی یا عذاب دنیوی. اگر اینجا آماده کردن او رو بکشن، شمشیرم آوردن آماده شده، اینم بأسه. فلما رأوا بأسنا، عرض کنم که وقتی بأس رو دیدن میگه ایمان آوردم، اینجا دیده میخوان بکشندش میگه اسلام آوردم. پس این رو دلیل میگیریم که اگر ایمان او از ترس کشتن باشه و برای خاطر نجات میخواد مسلمان بشه، این ایمان فایده نداره، این اسلام مسقط نیست. نه دیگه، نه دیگه، نام گفتن اسلام عرض کنم که مسقط هست، مسقط حد. همینقدر گفت اسلام آوردم، گفت که هم شرکش از بین برد هم فعلشو، اول اونم گفت، اول گفت شرکش از بین بود، پس اسلامش قطعا بالاخره مسلمان شده. حالا بینه و بین و بین الله که شاید دیگه کافر نیست، اما این ایمان عرض کنم که مسقط حد نیست. اما اگر چنانچه این رو احساس نکردیم که از ترس واقعا مسلمان شده، با قرائن فهمیدیم یه حالتی درش پیدا شده، رقتی پیدا شده، علاقمند شده به اسلام، مسلمان شده، این جور اسلام آیا مسقط حد است یا مسقط نیست؟ در این اختلاف. پس یک ذمی زنا به مسلمتن، حدش هم قتله، میخوان حد براش جاری بکنند، قبل از اینکه حد جاری کنند مسلمان میشه و اسلامش هم برا فرار از قتل نیست، بگه میخواد بکشید مرا بکشید ولی من مسلمانم، من اسلام اختیار کردم، فهمیدم اسلام حقه. بالاخره با قرائن فهمیدیم که واقعا مسلمان شده. در اینجا باز بعضی قائل هستن که این اسلام هم مسقط نیست. به چه دلیل میگیم مسقط نیست؟ به دلیل همون روایت موثقه حنان ابن سدی، گفت که سؤال سألته عن یهودی فجر بمسلمت، امام فرمود یقتل، اطلاق دارد، سوا اون این که این اسلام اختیار بکند یا اسلام اختیار نکند، اطلاق. این یه جهت اطلاق. یکی هم ترک استفسار، اگر مسلمان شدن مؤثر بود جاش بود امام سوال کنند که آیا مسلمان شده یا نه، اگر مسلمان شده نکشیمش. اینکه امام به نحو اطلاق بدون سوال فرمود یقتل، همین ترک استفسار هم دلیل عمومه. پس هم روایت اطلاق داره هم ترک استفسار هست. به این دو جهت تمسک میکنن که اسلام مسقط حد نیست. تعجب فرمودید. در مقابل این قولی هست که میگن نه، اسلام اگر واقعا اسلام اختیار کرد مسقط حد است. دلیلش هم قاعده جب الاسلام یجب و ما قبله، خد اونو بذاریم برای بحث بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.